بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكن بحول قوة الهي دیگه برسیم به فصلی که تنجیس منجسات. آیا عرض کنم که آیا چیزی که خودش متنجس شده دیگری را تنجیس میکنه یا نمیکنه؟ بحث بسیار مفصلی است که انشاءالله در بهول قوه الهی میگذرن دیگه، چون تعطیل در شروف درست در شروف تعطیلیه. اینم برای اینکه وسط مطلب نمانه میگذاریم برای بعد از تعطیل انشاءالله، اگر عمری بود و توفیقی از جانب خداوند متعال بود و انشاءالله شر این کرونا هم گرفته بشه، برداشته بشه از کشور ما، انشاءالله میگذاریم برای بعد سال آینده تحصیلی. اما چند تا مطلب مهمی است که بخشی کوچکیش را امروز به عرضتان میرسانم. انشاءالله بحثای دقیق تری هست که میگذاریم برای فردا و پس فردا، که این دو روز تحصیلی انشاءالله این مطلب ها مورد بررسی قرار بگیره. عرض کنم که مطالب کوچکی که میخوام امروز به عرضتان برسانم مبتنی به یک مقدمه است، که این مقدمه را ابتداعا به عرض برسانم، بعد وارد این جزئیاتی که در این چند مسئله هست بشن. اون مقدمه این است که خب شما فضلا همه میدانید که امارات بر اصول مقدمند. حالا منتها تقدمشون به حکومت یا به وروده، این هم به حسب موارد مختلف فرق میکنه. امارات گفتن خب قد متیقن از امارات بینه است که قول دو شاهد عادله. دو شاهد عادل به حسب روایات که گفتیم قبلا، اون روایتی که گفت حتی یه جایی که عرض کنم که دو شاهد عادل که اخبران به این که در این پنیر میته است، یا روایت مسعد ابن صدقه، یا ادعای اجماعی که مثل صاحب جواهر کرده برای اینکه بیانه، یعنی قول دو شاهد عادل از نظر شرع مقدس مسلماً دلیل است و به منزله علم. همونطوری که علم اگر داشتیم دیگه مسلماً نوبت به هیچ چیز دیگری که از ابزار ظنیه است یا اصول عملی است نمیرسه، بیان هم گفتن به منزله علم، برای این که چون اگر دو شاهد عادل برای یک امری خبر دادن، حالا چون امر موضوع از موضوعات باشه مثل اثبات ملکیت یا حتی در باب قضا، که خب الا ما شاء الله مواردی که دو شاهد عادل قائم شدن حتی در قتل ثابت میشه، فقط در مورد عرض کنم زنا و لواط چهار شاهد معتبره، ولی به هر حال شکی در این نیست که قول دو شاهد عادل در موارد بسیار زیادی از موضوعات و احکام به منزله علم و شارع مقدس او را طریق قرار داده. لامحال اینها بیانه این قول دو شاهد عادل بر اصول مقدمند، چون ملاحظه فرمایید همه اصول موضوعشون عدم دلیل و موضوعشون شک در واقعه. حالا چه در موضوعات باشه، مثل کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، هر شیء، حالا چه در موضوعات مثل که یک شیء مقابل شما قرار گرفته نمیدونید این طاهره یا نجسه، شارع میگه همه اشیا تا علم به نجاست ندارید محکوم به طهارت. یا اون دلیلی که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی را که شیء مردد بین حلیت و حرمت بود و دلیلی اقام نشد بر حرمت یا حلیت محکوم به حلیت. یا حدیث رفع رفع ما لا یعلمون که قدر مسلم مقصود لا یعلمون یعنی چیزی که دلیل برش قائم نشده. اگر دلیل بر شیء قائم نشود او مرفوعه، حالا چه میخواد موضوعی باشه که نجاستش مشکوکه یا حرمتش مشکوکه، یا نه یک حکمی مثل این که نمیدیم آیا ارنب حلال یا حرامه، یا سمکی که مثلا فس نداره آیا حرامه یا حلاله. خب معلومه همه اصول فضلا چه اصول عقلیه مثل قاعده قف عقاب بلابیان، چه اصول شرعیه مثل قاعده اصالت الطهاره اصالت الحلیه براءت شرعیه مثل رفع ما لا یعلمون، همه شما میدونید که موضوع اون اصول نبود علم و مقصود از علم یعنی دلیل. هر جا دلیل نبود مجرای اصله. خب حالا اگر جایی دلیل بود لا محاله با وجود دلیل دیگه مسلمه که نوبت به اصول نمیرسه، نه حتی نوبت به اصل استصحاب هم نمیرسه، زیرا استصحاب هم موضوع شکه. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. پس این مسئله یه امری که در ذهن شریفتون بوده از قبل باستان تکرار میکنم به عنوان یک اصل موضوعی. با اون اصل موضوعی اینه کلیه اصول شرعیه اصول عملیه شرعیه اعم از استصحاب براءت احتیاط و نمیدانم از کنم اصالت و طهاره اصالت الحلیه، چه اصول شرعی مثل اصالت الحلیه و اصالت و طهاره، چه اصول عقلی مثل براءت عقلیه، یا اگر گفتیم استصحاب هم اصل عقلیه. به هر حال با وجود دلیل مسلم است که نوبت به اصل نمیرسه، این اصل مسلمیه. حالا منتها در بعض موارد حکومت، در بعض از موارد وروده که این را دیگه احتیاج به گفتن نداره. خود شما میدونید که فرق بین حکومت و ورود هم چیه، ولی کلن این اصل مسلمه که با وجود دلیل یعنی اون چی که شارع مقدس اماره بودن و دلیل بودن او را پذیرفته، مثل قول عادل مثل بینه، هر جا که شارع چیزی را پذیرفته است به عنوان دلیل این میشه اماره و با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه. خب این قاعده کلی منتها گاهی از اوقات در اینکه چه چیز اماره است یا نیست خب ممکنه مورد مناقشه قرار گرفته باشه. آیا سوق مسلمین اماره است؟ آیا ید مسلم اماره است؟ یا مثلا اینها قاعده فراغ آیا اماره است؟ این واضح بحثیش در اصول جای خودش مطرح میشه که خب مسلمه یادتون هست که بعضی از آقایون میگن قاعده فراغ و تجاوز اماره است، بعضی میگن قاعده فراغ و تجاوز اماره نیست، یا استصحاب را سیدنا الاستاد اماره قرار داده. مرحوم میرزای نانی از او تعبیر میکنه به اصل محرز، بعضی هم میگن نه شک است و اصلی است از اصول. ولی به هر حال مقصود من از اماره یعنی اون چه که شارع مقدس به عنوان دلیل و طریق الى الواقع پذیرفته. علم که احتیاج به جعل اشاره نداره، علم و یقین که خوب زودیتشون ذاتیه و طریقیتشون قدر مسلم ذاتیست، بحثی در اون ما نداریم. ما سوای علم و قطع، اموری را که شارع مقدس پذیرفته اونها را به عنوان طریق الى الواقع، اونا را میگیم اماره. از این جمله است مسلمن بینه، دو شاهد عادل به قول صاحب جواهر قطع داریم، برای اینکه دو شاهد عادل شارع مقدس قول اینها را حجت قرار داده. بسیار خوب. و همینطور عدل واحد، بنابر فرمایش استاد خویی، جمع دیگری که میگن این هم اماره است. ید به حسب اون چی که یادتون هست، ما خوندیم ید مسلم اگر چیز را از دست مسلمان گرفتی، فرمود که حجت است. سوق مسلمین هل دلیل و طریق بر حج و طهارت و حلیت. اینها اموری است که شارع مقدس به عنوان طریق به حکم الله و طریق به واقع پذیرفته. درست. حالا یکی از اینها یده که ما قبلا در بیاد یادتون باشه بحث خوندیم، یا لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق، یا اینکه در روایات زیادی هم قبلا خوندیم که اگر مالی رو از ید مسلمان بگیرید محکوم به حلیت و طهارت، مگر خلافش ثابت بشه. خب برای این اساس، پس این یه مطلب که ما یه سلسله اموری داریم به نام امارات، و مقصود از امارات عبارتن از اون چرا که شارع مقدس به عنوان دلیل و طریق الالواقع پذیرفته و امضا کرده. و یک دسته هم اموری هستن اصول که مسلمن با وجود اماره هیچ وقت نوبت به اصل نمی رسه، حالا یا از باب حکومت و یا از باب ورود. یعنی اگر اماره بود دیگه اصل موضوعش منتفیه، میشه ورود. یا اگر اماره بود موضوع اصل منتفی نیست و تقدم به اصل مسلمه. این اصل امر اول. مسئله دوم، امر دومی که میخوایم عرض کنیم اینه که خب اگر بنا شد بین دو دلیل تعارض شد، دو اماره با هم تعارض کردن، مقتضای قاعده چیه؟ خب حالا فرض کنید که بنا شد که ذلیت ید خودش اماره بر واقع باشه، دو شریکن، یک شریک میگه آقا این آب طاهره، شریک دیگر میگه نه آقا این آب نجسه، میخوان این را بفروشن، آب را به یک خمره آبی دارن، یکی میگه این آب نجسه، یکی میگه طاهره. کلن دو طریقی که با هم تعارض کنن لا محاله از ارزش میفتن، یعنی هیچ کدام دیگه نمیتونه ارائه واقع کنه، زیرا اگه یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم میشه ترجیح بلا مرجه. هر دو رو بپذیریم نمیشه، غیر ممکنه، چون معناش تناقض و پذیرفت تضاده. از اونجا که نمیتوان دو بیانه را یا دو اماره را هر دو را پذیرفت، لا محاله تا ترجیح بلا مرجح هم که غلطه، لذا میگیم اگر دو اماره با هم تعارض کردند هر دو از حجیت میفتند و تساقط میشه. قهرن که ان دلیلی دیگه در مقام نداریم، اونگاه که دلیل در مقام نبود مرجع اصوله، حالا یا اصول عملیه شرعی مثل اصالت الحلیه و اصالت الطهاره و رفع ما لا یعلمون، یا اصول عقلی مثل قبح عقاب بلا بیان و عرض کنم اصول عقلی دیگه. خب پس اینم یه اصل مسلمه که با وجود تعارض نوبت دیگه به اصل میرسه و دلیل متعارض هر دو با هم تساقط میکنن. حالا این مطالب اگر روشن شد بیایم در ما نحن فی. ما در مسئله 11 گفتیم که اگر بنا شد که دو شریکی بودن، قول هر شریکی نسبت به اون چی که در تحت یدش هست به عنوان اماره پذیرفته میشه. خیلی خوب، ما حالا دو نفر با هم شریکن، لباس های را بیاوردن، دارن در معرض فروش گذاشتن. قهرم بگیم که چون سوق مسلمینه اگر لباسی میفروشن انشالله اولا قصب نیست و حلاله، ثانیاً چون مردم بخوان لباس بپوشن نماز بخوانن مقتضای ید مسلمان اینه که این لباس ها هم ملک است، قصب نیست و هم طاهره، برای اینکه میخوان مردم با این لباس ها نماز بخوانن. قبلا هم گفتیم حالا اگر یه نفر بود صاحب مال مسلمان بود قبوله، دو نفرم بودن شریک بودن، هر شریکی هم قولش باز قابل قبوله. حالا یک با قاری هستن لباس ها رو میفروشن، آمدن با هم شریکن، گفتن محروم ابو جعفر احول خود شیعه بسیار مخلص امام باقر سلام الله علیه بود، یه شریکم داشت که هم سنی بود، اینا با هم کار میکردن، هر دو هم بودن. و خب حالا هر یک از این دو شریک اگر حرفی زدن و یا عملشون دلیل بر حجت کنم صحت معامله و دلیل بر مشروعیت و حلیت مافیده. طبعا همونطور که دو بینه اگر تعارض کردن تساقط میکنن، حالا اگر دو شریک هم با هم تعارض کردن تساقط میکنن. یک شریک گفت که آقا این مال طاهره، این لباسی که میخوای از ما بخری طاهره، برو بپوش و نماز بخون. دیگری گفت نه آقا این لباس نجسه، باید اینکه شما بشوری و آبش بکشی و نماز بخونی. خب لا محاله، به هر دو که نمیشه عمل کرد چون مستلزم تعبد و متناقضینه. لا محاله به یکی باید عمل کرد، اون یکی هم ترجیح بلا مرجحه. عادتا میگن چون اینم غلط از نظر عقل و عرف، پس بنابراین قول هر دو تساقط میکنند. و حالا که تساقط کردن نوبت میرسه به اصل عملی. شک داریم که این لباسی که این خواهیم بگیریم طاهره یا نجس، بگیم طبق دلیل شرعی که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، میگیم چون ما علم به قذارت نداریم پس محکوم مثلا به طهارته. خب حالا گاهی فضلای محترم این دو شاهد در مستند شهادتشون با هم اختلاف دارن. مثلا تارتن یکی از شاهد از این دو شریک میگه آقا من میدنم که دست نجس به این لباس ها خورده، بنابراین این لباس ها نجسه. اون دیگری هم میگه آقا من میدنم این لباس ها را کلفت خانه آب کشیده، تطهیر کرده، ما آورده اینجا داریم میفروشیم. خب اگر هر دو استناد میکنن به اماره، اون میگه من دیدم دست نجس به اینها خورده، اون دیگری میگه آقا من میدانم که کلفت خانه شسته اینها را، درسته؟ خب اینجا لا محاله تعارض و تساقطه. بله، اما گاهی ممکنه یک نفر از این شریکین مستند به اصل کنه، بگه آقا نه برادر عزیز ما اینها را آوردیم. اون یکی میگه آقا جان من این یارو یهودی بود، نصرانی هم بود، دستاش هم تر بود، آمد لباس رو زیر رو کرد، بنابراین این لباس نجسه. اون یکی دیگه میگه آقا کل شیء طاهر، حتی تعالی من نو قذر. من که میگم پاکه، چون یقین نداریم پس پاکه. اینجا دیگه نتعارض نیست. چرا؟ زیرا که یکی استناد کرده به اماره، میگه من دیدم که آقای یهودی یا نجسی آمده لباس ها را با دست تر بنا کرده زیر روی کردن، اون یکی استناد به اصل میکنه و گفته که کل شیء طاهر. خب پر واضحه که اگر مستند قول یکی از این دو اماره بود و مستند قول دیگر اصل بود، اون شاهدی که قولش مستند به اماره است مقدمه و دیگه اینجا نوبت به تعارض تساقط نمیرسه. روشن آقایون؟ پس بنابراین این مسئله در مسئله 11 باید استدراک بشه که اینطور نیست که همه جا اگر بنا شد بین قول دو شریک آقایون تعارض باشه تساقط بگیم. نه، ممکنه قول یکی از دو شریک مستند به اصل باشه، قول یک شریک دیگر مستند به اماره باشه. اون که میگه نجسه، میگه آقا من دیدم که یه نجس آمده یا شراب دستش بود با شراب دیروی کرده. یکی دیگه میگه آقا نه کل شیء طاهر. و پر واضحه اون که مستندش اماره است برای اون که مستندش اصل مقدمه و دیگه اینجا نوبت به تعارض نمیرسه. روشنه؟ خب حالا اگر بنا شد که بیانه در کار بود و ید هم در کار بود ولی با هم تنافس و تعارض داشتن، بیانه مقدمه یا ید مقدمه؟ درسته. در اینجا عرض کنم حضورتون که مرحوم سید در عربه میگه بیانه اگر بود بر ید مقدمه. خیلی خوب، ما آمدیم اینجا در بازار مسلمان هاست، این آقا لباس میخواد بفروشه، خود صاحب ید مسلمان هم هست، اما قولش هم حجته. اما بیانه میگه آقا حواس جمع باشه، این لباس را ما دو نفر شهاد و عادل میگن این لباس نجسه یا این لباس حرامه. خب هر دو اماره هست. بله آقا، هم بیانه اماره است هم ید اماره هست. کنامی که مقدمه، عمل به ید کنیم یا عمل به اماره کنیم؟ اگر باز یکی از این دو، از این دو اماره اگر یکی مستندش باز اصل باشه، میگیم ما که میگیم آینه داره میفروشیم چون با کل شیء لک حلال، از این باب ما میگیم که حلاله یا طاهره. خب پر واضح که در این صورت بیانه باز مقدمه، زیرا اینکه مستند هر کدام اگر بنا شد اصل باشه و مستند دیگری اماره باشه، ما گفتیم باز اونی که مستندش اماره است برای اون که مستندش اصله مقدمه. درست آیون؟ نه، حد بیانن یا بیانم شهادت میده، اما مستند شهادتش به طهارت چیه؟ نه چرا؟ چرا؟ چرا چرا؟ بیانه میگه افتر به این به اساس این کلش این طاهر، من میگم طاهره. بسیار خوب، بله. اگر بنا شد که ما فهمیدیم که مستند چه هر یک از این دو اماره اگر مستندشون اصل باشه و مستند دیگری اماره باشه، باز مسلمن ما میگیم در اینجا اون که مستندش اماره است بله اون دیگری هم اماره باشه، برای اون شهادت دیگری که مستندش اصل مقدمه. پس این اصل رو یادمون نره. این که سید میگه اگر بنا شد که تعارض شد بیان مقدمه، میگیم بله بیان مقدمه است بر ید، اما چون ید درسته که به حسب سوق مسلمین ید حجته، اما اگر بنا شد که دو شاهد عادل آمدن دو گفتن نه آقا این قصب این کذاست، به مقتضای موثقه مسعد ابن صدقه مقدمه. چون در مسئله مسلقه چی بود آقا؟ مواردی که در مسئله ذکر کرد همه در بازار بود و شما آمدید خریدید، این را ممکنه که اینی که به شما فروخته قصد بوده، یا یک عبدی را خریدی شاید این حری بوده قهر علیه و بعد عبدش کردن، این شوق مسلمینه دیگه. یا در از کنید چند تا مثالی که حضرت میدنه، در همه اون مثال ها همه اماره اولیه هست، اما بعد در آخر میگه الا انت نسبین لکه غیرو او تقوم به البینه، از ذیل برمیاد که اگر بینه بود بر ید و سوق مسلمین مقدمه. درست حالا بنابراین که تفسیر معروف که بگیم بینه مقصود قول دو شاهد عادله. خیلی بس، بنابراین این یه مطلب که در خاطر شریفتون باشه. بعد آمدیم به این که خب دیروز عرض کردیم به این که در مسئله دوازدهم سید می‌فرماید که قول زلیت به نجاست از کنم پذیرفته است، فرقی هم نمی کنه زلیت فاسق باشه یا عادل، مسلمان باشه یا حتی کافر. دیروز ما تعدادی از روایات خوندیم، موثقه عمار بود، روایاتی که در بخدوج وارد شده بود. اون روایات به ما گفتند به این که نه آقا، اگر بنا شد که طرف ورع، در اون روایات که تعبیر کرد که موثقه عمار بود که باید عدل ورع باشه، آدم عادل اگر بود قولش پذیرفته میشه، در مورد بخدوج و خوردن شراب چی؟ اسیر عنبی که ذهاب سلسین نشده. خب چطور اینجا با سید میگه که قول اینها قول زلیت معتبره و کافیه حتی اگر فاسق باشه، بلکه حتی اگر کافر باشه؟ خب باز فرمایش سید در عروه عمدتا مستند به حجیت یده. حجیت یدم فضلا مستندی نداره، عمدتا گفتن مستندش همون سیره اغلاست. البته قبلا اگه یادتون باشه ما در مورد ید هم روایات خوندیم، اما اونا همه در ید مسلم بودا، که میگفت مثلا یکی برو از کوفه برا من بخر یا از مدینه بخر که فلان باشه. خب پس ید مسلمان بسیار خوب اماره است و اعتبار هم داره، اما حالا ید کافر چرا؟ یا ید آدم فاسق چرا؟ یا آدم بیبندباری که از کنن که براش من پول غیر پول چیزی ارزش نداره؟ اینها رو عمده مستند که در این ذکر کردن میگن سیره اغلا است. اغلا اگر آمدن، بند برنامه تمام مردم دنیا اینه که میرن دم دکانها یا از دست فروش ها جنس میخرن. الان خب همه ما میدونیم که این لامذهبای دوزها رحم نمی کنن، از صغیر و کبیر میرن تو خانه های مردم میدوزن، بعدم میرن یه جای دیگه میفروشن، ماشین مردم رو میدوزن، میرن تمام لوازمش رو در میارند و یه دسته لامذهب یا نامه مالخر هستن اینها رو میخرن. اما جناب عالی اگر یک مثلا تکیه یک جزی از اعضای ماشین خراب شده بود، میره مثلا توی بازار عرض کنم که اون که جمعه بازار یا غیر جمعه بازار اگه گیره بوده میخری دیگه، معطل نمیگه، نمیگه که این نکنه از اون مال خرها باشه، نکنه این مال دزدی باشه، این فکر رو به خودت نمی کنی. این یه چیز مسلمیه که بالاخره در این بازارها دزدی هم اعلام و شاءالله، در این حال مردم میرن از همین بازار جنس میخرند و میان با اون معامله ملکیت میکنند و استفاده های مشروع عظیم میکنند. خب چیکار کنیم؟ گفتن خب این مسئله منشأش همون سیره اغلاست، همه جای دنیا رسم بر اینه، اغلا میرن و از بازار جنس میخرن، دیگه نمیرن موش کافی کنن که آقا این مال رو تو از کجا گیر آوردی، نزن مال خر نباشی، نکنه که این مال دزدی بیده تو گرفتی، نه این حرفا رو کسی نمیگه. پس بنابراین مسلم است که سوق مسلمین و اون چه که در بازار هست منشأ برای حلیت، و حتی سوقی که اگه در سوق کافر باشه پیاتون اگر هست باشه، قبلا خوندیم که سوال میکنه آ گاهی در بازار یه کافری پیدا میشه یا مشرکی هست، فرمود که سوال نکن، در بعد جان گفت که اگر دیدی مشرکین زیادن سوال کن. خیلی پس بنابراین ذلیت یدش معتبر است و ارزش داره، و برای اساس این گفتن ید اماره بر ملکیت و معامله بر اساس ید درست است و معقول است و پذیرفته، حتی اگر کافر باشه. خیلی خوب، بالاخره در بازار الان مسلمان ها الا ماشاءالله کفار هم وجود دارن. ما در تهران وقتی رفتیم جنس بخریم گفتش که آقا ما از اقلیت های مذهبی هستیم، گفتیم یعنی که ما نصرانی هستیم، رفتیم شیرینی بخریم، گفتیم اه که پس این که نمیشه، شما که نصرانی هستی چطوری؟ گفت اما آقا این کسی که شیرینی درست میکنه این مسلمانه، ما یه مسلمانه. گفتیم بشه که بیاد بالا، تو هم از کنن کارگاه کار میکرد، آمد بالا، گفتن آقا چطوری؟ گفت بله آقا این آقای نصرانی اما من مسلمانم، شیرینه من درست میکنم. خیلی خوب، حالا بالاخره حالا این تصورتون خودش گفت ما از اقلیت مذهبی هستیم، ولی اگر نمیگفت خیلی خوب ما میگفتیم بالاخره یک شیرینی فروشی هست میشینی خریدیم. معمولا ذلیت از کنم که قولش اعتبار داره، حالا ولی کافرم باشه بالاخره در اون چیزهایی که نجاست شرط نیست خیلی میگه معتبر است و کافی است و اعتبار داره. پس اون روایاتش چه میگه که میگه باید ورع باشه، کذا باشه، فلان باشه، که درست خوندیم اون روایات را که در باب چندم بود آقایان، باب هفتم از ابواب اشتبه محرمه. عرض کنم بود که آقای خوی رحمت الله علیه استاد میفرمایند که اون روایات در مورد شهادت به طهارته، اینجا بحث ما در شهادت بر نجاسته. اگر ذریت خبر داد که این مال نجسه ولو کافر باشه ولو فاسق باشه، در نجاست قولش قبول میکنیم به خاطر بنای اغلا و سیره، برای اینکه عرض کنم ذلیت حرفش اعتبار داره. اون روایات در مورد شهادت بر طهارت و در مورد شهادت بر طهارت بله باید طرف موثق باشه، به اعتبار داشته باشه. بعدش حواله میده که این مسئله بعد خواهد آمد در جایی که ما یثبت به طهاره، اونجا ما توضیح مطلب را میتونیم بریم که فرق است بین شهادت بر نجاست به شهادت بر طهارت. واقع قضیه اینه که من مجال نکردم که برم اونجا، وقت امروز نشد که ببینم در باب این فرقی که بین شهادت بر طهارت و بر غیر طهارتش چیه، از کجا. بله البته ما در روایاتی که دروز خوندیم عمدتا سوال از مورد حلیت و طهارت بود که امام فرمود باید طرف ورع باشه و باید سوق همسق مسلمین باشه، و بعد هم شما تقریبا اعتماد پیدا کنی به طرف. اما در مورد نجاست استاد میگه نه، اگر خبر داد به نجاست بر اساس اعتبار قول از کنم که ذلیت، اخبار به نجاست را میپذیریم. این آره، این برای من کمی جای سوال بود، چون که ببینید مسئله خبر حجیت ید و این که ما میگیم ید حجت است برای اینکه که خبر بده، این به نظر نمیاد که در این سیره اغلایی که عمده مستند بر اعتبار یده در بین اغلا این فرق داشته باشه بین اینکه اخبار از طهارت کنه یا اخبار از نجاست کنه. اگر بنا باشه که ما بپذیریم سیره اغلا را به عنوان یک اصلی، در هر دو باید بپذیریم. اما از طرفی اون روایاتی که وارد شده بود در سوق مسلمی که امام تأیید کرد در یا خوردن بختوج یا خوردن عصیر عنبی که امام مقید کرد باید طرف عارف باشه، ورع باشه، امثال ذلک، از این معلوم میشه که در بسیاری از موارد بنا به این نیست که قول شخص فاسق دارای ارزش و اعتبار باشه، بلکه باید اعتماد پیدا کنیم به طرف. وقت بعد استاد این فرق گذاشته، من نفهمیدم منشأ این فرق چیه. البته مجالم نکردن که به اون بحث دیگرشون مراجعه کنم. خب یه حرفی هم آقای خویی میزنه، بله یه حرفی هم آقای خویی میزنه، گاهی اوقات میگه که ممکنه که این آقا میخواد یکنش سرش کلاه رفت، میخواد جنس رو پس بگیره، به طرف میگه آقا این نجسه، این نجس بوده که در نتیجه پس بگیره و کلاه سرش نره، یا مثلا میخواد به یکی دیگه بده، این احتمالات هم هست. اما در این حال شما اینطور نمیاد بگیم که من نتونستم بفهمم که حالا البته چون به اونجا مراجعه هنک شد بکنم، ولی استاد خواسته بگی که در مورد شهادت به نجاست قول ذلیت کن کافیه و اون روایات در مورد شهادت به طهارت و حلیته که گفته باید ورع باشه، موثق باشه. این وقت این بیم بگیم که فقط این روایات نقض را در مورد طهارت قرار داده، ولی در مورد نجاست بیم بگیم که قول ذلیت کافیه بر شهادت بر نجاست، یه مقدار این کار مشکله. مرحوم آقای حکیم ولی زای این تفسیر را نداده. دیگه باقی سخن باشه برای فردا انشاءالله والحمدلله.